ساعت 15 ایران، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 9 بهمن از معدن گچین بندرعباس بازدید می کنند. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از حضور نمایندهش در مذاکرات آتی با گروه 5+1 خبر داد. وزیر خارجه سوریه از پیشنهاد دولتش برای تبادل زندانیان با مخالفان مسلح خبر داد. درود شنوندگان عزیز، به گزارش خبرگزاری ایسنا و به نقل از سخنگوی سازمان انرژی اتمی، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است روز 9 بهمن ماه از معدن گچین بندرعباس بازدید کنند. بازدید از این معدن اورانیوم یکی از موارد توافق 6 موردی بین ایران و آژانس است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بازرسان مجوز بازدید از معدن گچین را از سال 2005 میلادی 9 سال پیش دریافت نکرده بودند. این توافق که در پی سفر دبیرکل مدیر کل آژانس در تهران به دست آمد، برای شفافسازی از ابعاد برنامه هسته‌ای ایران است. پیشتر بازرسان آژانس در راستای این توافق از تأسیسات تولید آب سنگین عراق بازدید کردند. در روزهای گذشته همچنین اعلام شد ایران و آژانس که دیدار هفته ی آینده خود را به تعویق انداختند، قرار است 19 بهمن ماه دور تازه‌ای از مذاکرات را برای ادامه گفتگوها انجام دهند. مهلت توافق 6 موردی ایران و آژانس روز 20 بهمن ماه به پایان می رسد. علیرضا جهانگیریان، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، به واحد مرکزی خبر گفته است از این پس نماینده این سازمان در مذاکرات و بررسی‌های کارشناسی مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 حضور خواهد داشت. معاون وزیر راه در این باره افزوده است که این حضور به منظور اعمال و انتقال نظر حاکمیتی در حوزه تحریم صنعت هوایی انجام می شود. یکی از موارد توافق ژنو بین ایران و گروه 5+1 در 6 ماه صدور مجوز تأمین و نصب قطعات یدکی برای ایمنی پرواز هواپیماهای غیر نظامی ایران و گواهی تعمیر و بازرسی ایمنی و خدمات وابسته است. این توافق موقت از روز 30 دی ماه به اجرا گذاشته خواهد شد. ولید معلم، وزیر خارجه سوریه که در مسکو به سر می‌برد، روز جمعه از دادن طرح تازه‌ای به روسیه خبر داد که بر مبنای آن در حلب آتش‌بس برقرار شده و با مخالفان مسلح تبادل زندانیان انجام شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، مسکو و واشنگتن در این مدت در تلاش جهت مذاکره برای اقدامات اعتمادساز و انسان دوستانه میان طرفین درگیر در سوریه بودند. این گزارش می‌افزاید که مخالفان مسلح سوریه که مورد حمایت واشنگتن هستند، موافقت کردند که در صورتی که دولت بشار اسد به آتش‌بس نسبی متعهد باشد، آنها نیز این آتش‌بس را خواهند پذیرفت. رویترز می‌نویسد با توجه به تلاش‌های پیشین برای برقراری آتش‌بس، میزان موفقیت این پیشنهاد تازه وزیر خارجه سوریه مشخص نیست. این گزارش همچنین می‌افزاید که به نظر نمی آید که مخالفان مسلح اسلام طلب که هم با مخالفان و هم با موافقان بشار اسد می جنگند با این آتش بس موافقت کنند. و دیدار دو تیم استقلال و پرسپولیس تهران از سری رقابت های لیگ برتر جام خلیج فارس کمی پس از ساعت 2:30 بعد از ظهر امروز در ورزشگاه آزادی آغاز شد. در همین باره خبرگزاری ایرنا ظهر امروز از حضور بیش از 70,000 تماشاگر در ورزشگاه آزادی گزارش داده است. این 78th دربی تهران است که این بار به میزبانی پرسپولیس برگزار می شود. دیدار در حالی که دقیقه نزدیک به 30 را سپری می کند همچنان 0-0 مساوی است. شهرآورد پایتخت در حالی برگزار می شود که استقلال با 44 امتیاز پیشاهنگ و پرسپولیس با 40 امتیاز در جدول ردبندی سوم است. ساعت 15:04 ایران و در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا در عرصه تازه های دنیای مجازی.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سری دات کام با من حامد پارسی همراه هستی تا با هم گشت و گذار رادیویی دیگه‌ای داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. این هفته در برنامه دات‌کام برای شما از یک نشانه اینترنتی مشهور خواهیم گفت، علامت ادساین، که علاوه بر استفاده در نشانی‌های ایمیل، این روزها کاربرد وسیعی هم در ارتباط میان کاربران شبکه‌های اجتماعی داره. اینکه این علامت چطور پاش رو به دنیای مجازی گذاشت موضوعیه که در این برنامه به اون خواهیم پرداخت. سری هم به دنیای اپلیکیشن ها میزنیم و شنیده هایی را مرور میکنیم در مورد اپلیکیشن خبرخانه فیسبوک. پیش از این دو اما شما را به دنیای خبرها میبریم و آمارهای مربوط به میزان کاربری اینترنت در ایران را مرور میکنیم.
یک پال خبر.
خبرگزاری مهر این هفته سری زده به آمار ارائه شده از کاربری اینترنت در ایران و میزان کاربری اینترنت در 6 ماهه اول سال 92 رو مرور کرده.
بر اساس آمار منتشر شده به نقل از سامانه مدیریت ضریب نفوذ اینترنت کشور، همکنون در ایران بیش از 40 میلیون کاربر اینترنت وجود داره و در این میان استان‌های اصفهان، مازندران، تهران و قم بیشترین ضریب نفوذ اینترنت رو دارند. در این استان‌ها بیش از 60% شهروندان کاربر اینترنت هستند. استان مازندران که بیشترین ضریب نفوذ اینترنت در 6 ماهه نخست سال 92 را داشته، 2,300,000 کاربر اینترنتی داره که با توجه به جمعیت 3 میلیون نفری این استان، 3/4 جمعیت این استان هستند. تهران، اصفهان و قم دیگر استان‌هایی هستند که بیش از 60% جمعیتشان کاربر اینترنت‌اند و بر اساس آمار منتشر شده در استان تهران 8.5 میلیون نفر یعنی 70% جمعیت، در اصفهان 3,200,000 نفر معادل 66% جمعیت و در قم 720,000 نفر یعنی 62% از جمعیت کاربر اینترنت هستند. این آمار همچنین بیانگر اونه که کمترین میزان کاربری اینترنت در ایران در استان خراسان شمالی به چشم میخوره که تنها 32% از جمعیت اون کاربر اینترنت هستن. اما همین آمارها نشون میده که در میان فناوری‌های ارتباط با اینترنت، اینترنت موبایل بیشترین کاربری رو در ایران داشته، به طوری که نزدیک به 16 میلیون ایرانی از طریق تلفن‌های همراه خود به اینترنت متصل هستند. دیگر فناوری‌های ارتباط با اینترنت در ایران به ترتیب میزان کاربری فناوری ADSL، اینترنت دایلاپ و فناوری وایمکس هستند و در میان کاربران اینترنت در ایران حدود 6 میلیون نفر هم از طریق فیبر نوری به اینترنت اتصال دارند که 8% از کاربران اینترنتی ایران رو تشکیل میدن. خبرگزاری مهر در گزارش خود یادآور شده که ضریب نفوذ اینترنت در ایران در حالی در 6 ماهه نخست سال 92 54% اعلام شده که این میزان در سال 91 بیش از 61% و در سال 90 بیش از 43% اعلام شده بود. مقام های مسئول در دولت جدید که از شهریور ماه کار خودشون آغاز کردن بارها وعده دادن که در زمینه افزایش سرعت اینترنت در ایران و نیز افزایش کاربری اینترنت اقدام های موثری را انجام خواهند داد. از جمله محمود واعظی وزیر ارتباطات هفته گذشته در گفتگو با ایسنا گفته بود که وزارتخانه‌اش در تلاش تا با رفع مشکلات اینترنت در ایران سرعت اینترنت رو در این کشور به 2 برابر افزایش بده.
شنونده برنامه دات کام هستید.
ای کوچک لاتین داخل یک دایره، علامتی که به اسم ادساین اون رو میشناسیم و بیشتر در 2 جا از اون استفاده میکنیم. یکی به عنوان بخشی از نشانی ایمیل که نام کاربری ما رو به دامنه سرویس دهنده ایمیل متصل میکنه و یکی هم در شبکه‌های اجتماعی، جایی که میخواییم به یک عضو دیگه اون شبکه اجتماعی اشاره کنیم و چیزی رو در توییت، کامنت یا پست خودمون با اون به اشتراک بگذاریم. اما این علامت پرکاربرد از کجا به دنیای مجازی راه یافت و چه کسی برای اولین بار اون رو در شبکه‌های اجتماعی به کار برد؟
علامت ادساین برای سالها علامتی بود که در اروپا برای نشانه‌گذاری اشیا و حیوانات به کار می‌رفت. اما بیش از 40 سال پیش بود که یک مهندس کامپیوتر از آن برای نشانه‌گذاری و ارسال نخستین ایمیل استفاده کرد. در سال 1971 ری تامبلینسون مهندس کامپیوتر برای نخستین بار از این علامت در ترکیب ایمیل‌ها یا نامه‌های الکترونیک استفاده کرد و به این ترتیب برای نزدیک به 4 دهه این علامت کوچک به بخش غیر قابل قابل تمایزی از هویت مجازی کاربران اینترنت بدل شد. آقای تاملینسون در سال 2012 میلادی در مصاحبه‌ای با مجله اسمیتسونیان گفت که هدفش برای استفاده از این علامت در نشانی ایمیل این بود که از علامتی استفاده کند که کمتر در جایی استفاده شده باشد. او در این گفتگو اضافه کرده بود که به علامت‌هایی مثل ویرگول، نقطه ویرگول و حتی علامت مساوی هم فکر کرده بود، اما هیچ کدام از این علامت‌ها نمی‌توانستند مفهوم مورد نظرش را منتقل کنند. ادساین اما یک کاربرد متأخر هم در سالهای اخیر پیدا کرد و به نشانه‌ای برای یادآوری دیگر اعضا در شبکه‌های اجتماعی بدل شد. سایت مشبل در گزارشی در این باره می نویسد که برای نخستین بار یک طراح اینترنتی به نام رابرت اندرسون بود که در سال 2006 در توییتر این علامت را برای پاسخ دادن به یک کاربر دیگر توییتر به کار برد. همچون هشتگ، استفاده از ادساین هم در ابتدا بخشی از خدمات شبکه‌های اجتماعی نبود و ابتکاری بود که کاربران برای یادآوری دیگران از آن استفاده می کردند. بنابراین در سالهای اولیه رواج این علامت اینطور نبود که کاربری که برای اشاره به او از ادساین استفاده می کنید هشداری را مبنی بر مورد اشاره قرار گرفتن دریافت کند، یا مطلبی که در آن به او اشاره کرده اید از طریق هایپرلینک کاربران دیگر را به سوی او هدایت کند. با این حال استفاده از ادساین به تدریج در شبکه‌هایی مثل توییتر فراگیر شد و این شبکه اجتماعی با هایپرلینک کردن نام‌های کاربری که با این علامت نشانه گذاری شده بودند آن را به یکی از راه‌های ارتباطی کاربران توییتر با یکدیگر بدل کرد. اما کاربران فیسبوک هم پس از چندی تلاش کردند که برای اشاره به دیگر کاربران در پست‌ها و کامنت‌هاشان از این روش توییتری استفاده کنند و نهایتاً فیسبوک در سال 2009 این شیوه را به عنوان یکی از راه‌های ارتباط بین کاربران خود به رسمیت شناخت و از آن پس وقتی کسی نام کاربری شما را پس از علامت ادساین در پست یا کامنت خود یادآوری می‌کند، شما از طریق ایمیلی از این یادآوری آگاه می‌شوید و نام شما به صفحه کاربریتان مرتبط می‌شود. استفاده از ادساین برای اشاره به کاربران در سال 2013 در لینکدین هم رایج شد. گرچه شبکه اجتماعی رقیب فیسبوک یعنی گوگل پلاس از علامت مثبت برای این کار کرد استفاده می کند.
از دنیای اپلیکیشن ها،
اما کاربرانی که پس از تعطیلی سرویس خبرخانه گوگل ریدر هنوز سرگردان یافتن یک خبرخانه تازه هستند، شاید از شنیدن این خبر خوشحال بشن.
بر اساس شنیده ها، فیسبوک به زودی یک سرویس خبرخان راه اندازی می کند که تا حدودی شبیه فلیپ بورد کار می کند. این سرویس جدید که پیپر نام دارد، از اواخر ماه میلادی جاری یعنی نیمه اول بهمن ماه فعال خواهد شد و البته هنوز معلوم نیست که فیسبوک این خدمات تازه را در قالب اپلیکیشن جدید ارائه می کند یا بخشی ویژه را به اپلیکیشن اصلی خود خواهد افزود. گرچه یکی از سخنگویان فیسبوک در گفتگو با مشبل حاضر نشده در مورد گمانه‌زنی‌ها در این باره اظهار نظر کند، نکته‌ای که احتمال عرضه چنین سرویسی را از سوی فیسبوک قوت بخشید گفته‌های چند ماه گذشته مارک زاکربرگ، بنیانگذار فیسبوک بود. زاکربرگ هنگام معرفی سیستم جدید نیوز فید فیسبوک در فروردین امسال گفته بود که چیزی که ما در پی تحققش هستیم این است که هر کاربر فیسبوک بتواند روزنامه‌ای اختصاصی متناسب با نیازهایش داشته باشد. یک منبع نزدیک به مدیریت فیسبوک به مشبل گفته است که توجه به محتوای خبری متناسب با هویت کاربران از اولویت‌های سال 2014 فیسبوک است و ارائه اپلیکیشنی شبیه فلیپ‌بورد می‌تواند برآورنده این هدف باشد. فلیپ‌بورد اپلیکیشنی است که به کاربران تلفن همراه و تبلت امکان می‌دهد محتوای خبری مورد نیازشان را در دسته‌بندی‌های مشخص از طریق RSS وبسایت‌های خبری دریافت کنند و با توجه به سلایق و نیازهای خود این محتوا را در قالب یک بسته خبری دیجیتال یا یک روزنامه شخصی شده جمع‌آوری و استفاده کنند.
در پایان برنامه دیگری از سویه دات کام هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم نوشین سید حسینی، مانیا منصور و امیر نیکزاد با من همراه بودند. با ما میتونید به آدرس .com@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما رو در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.